خواب میبینم در تونل سفره پهن کرده ایم، بالش گذاشته ایم و دراز کشیده ایم. پیکنیک ابلهانه در جای اشتباه. از تونل نمی ترسم، یادم نمی آید شاید ماشین هایی باشند که بیاین ما را زیر کنند. همانجا توی خواب از این می ترسم که آن بیرون آدم هایی باشند که زیر آفتاب چای می خورند. می ترسم در همین چند قدمی آدم هایی باشند که نور افتاده بر تکه نانشان و باد لبه زیرانداز را می کوبد به کناره شیشه مربایشان. درست وقتی ما برای گردش اسگاهی دلپذیر در تونل زیر نورگیر و هواکش چادر زده ایم. ترس ها را که تقسیم می کردند، این ترس عجیب سهم من شد. مدام فکر می کنم گونه خوبی از زندگی جایی همین نزدیکی جریان دارد که من از آن بی خبرم. گونه خوشبختی که من نمی دانم و از دست دادنش احمقانه است، خیلی احمقانه. می ترسم همین الان که دیگرانی دارن می خندند، من در لطیفه ابلهانه و تو در تو گم شده باشم، از آن لطیفه های طولانی ملال انگیز که مرحله به مرحله ادامه پیدا می کند و آخرش هم معلوم می شود روی دو کلمه شبیه بنا شده و تو همه وقت به دومی فکر کرده ای و آنها منظورشان اولی بوده. می ترسم سوال ها دو برگی بوده باشد و حالا که بی خیال سوت می زنم و خوشم که سری بودم، دیگرانی که خبر دارن پشت برقه خالی نیست همچنان می نویسند. هراس ساده از برگه های درویه که شاید یک رویشان را نبینی و سرنوشتت بالا و پایین شود. از سالهای مدرسه هنوز با من است. ترس خرگوش‌های مغرور خوابیده زیر درخت را دارم وقتی که لاک پشت‌های مصمم پرحوصله به آخر راه رسیدند. می ترسم ناگهان بفهمم تمام مدت که به خیال خودم زرنگی می کردم قاعده بازی طور دیگری بوده. ترس ازلی از این که گندم‌های برادرت را بخرم و تو دقیقاً به خاطر نقشه‌هایت، به خاطر زرنگی‌ها و تیزبازی‌هایت بازنده شوی. حسادت‌هایی هست که جسدش را هیچ جا نمی‌شود پنهان کرد. قسمت ترسناک و ترسناک‌تر کابوس‌هایم آنجاست که می‌خواهم از توی تونل راه بیفتم بروم تا مطمئن شوم آن بیرون جایی نیست، ولی نمی توانم. نخهای زیرانداز حصیری به تک تک انگشت های پایم گره خورده، یا دوروبری هایم مرتب سوال می کنند و حرف می زنند. می خواهم بپرم وسط حرفشان و نمی شود. جمله بعدی به جمله قبلی می چسبد و خنده ها در هم فرو می روند و من همینطور نیمخیز و مردد که از خواب می پرم. قسمت ترسناکتر کابوسم این است که می فهمم به گونه خودم از زندگی عادت کردم. همانجا در خواب می دانم که اگر در همین همسایگی هم خبر خوبی باشد سراغش نمی روم. دنبالش راه نمی افتم، چون حس می کنم دیر شده و نور چشمم را می زند. رطوبت و خفگی این سایه را دوست دارم و فکر می کنم بیرون از اینجا تنهایی و کم و کوچک بودن اذیتم می کند. بعد خیلی می ترسم.
Thank you.
بزرگترین ترس زندگی شما چیه و چطوری باهاش مقابله میکنید؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900.
به بیتابی یک دل، به سکوت پر هیاهوی مبهوس در سینه، به سنگینی حیا که جا خوش کرده در چشم و سر را به پایین می کشند، به دوست داشتنی که فرو می ریزد از چشم، به دستانی که دیگر از جیب جم نمی خورند، به پاهایی که اگر خیابان را نوازش نکنند دق می کنند، به مسیری که قدم به قدم برایت خاطره می رویاند، به تمام مقدسات یک دل بیتا، به باران، به باران قسم، حالت که یک جوری باشد کافیست، کافیست بهانه دست آسمان بیفتد و با دیدن اولین قطره از باران چشمانت شروع به باریدن کند. این روزها آسمان منتظر است، آسمان منتظر است نگاهی پوس بارانش کند، آنقدر که دیگر مجالی برای بغض نباشد.
من که میگم این دوست داشتن جلوی خیلی از ترس ها رو میگیره.
زندگی به قلب خون ده ها گشته این گلدار بی با چون مدار بار بوها گشته این گلدار دیبا چون مدار دار بوها نسیم زرد مهدگا به مرگ گل خبر دهد غروب عشق و زندگی به قلب خون شفار از این غرب در آبا گشته این گلدار بیبا چون مدار دار بوها چون مدار دار بوها چون مدار دار
بسیار زیبا آهنگی بود با صدای عباس مهرپویا پر از خاطره. عرض کنم که خانم پروانه کاظمی از تهران نوشتن با عرض سلام و شب بخیر. سلام بر شما. من از همه چیز میترسم و نمیدانم راه مقابله با آن چیست. آقای حسین طالبی از میدان شهدا نوشتن با سلام به راهیان شب، بزرگترین ترس زندگی من از کار افتادگی و دوران پیری و ناتوانی است. از خدا خواستم تا وقتی به من عمر بده که محتاج دیگران نباشم. خدا آخر و عاقبت همه ما رو به ختم به خیر کنه انشاءالله. چه دعای خوبی کردید آقای طالبی. و علی آقا از مشهد نوشته بزرگترین ترس زندگیم از دست دادن عزیزانمه. از شما خیلی متشکرم که با برنامه همراه هستید. من بازم از پیامک های شما خواهم خوند، اما اگر خاطر مبارک شنوندگان عزیزمون باشه، راه شب های دوشنبه شب ما از هفته پیش شروع کردیم به گفتگو در مورد دستگاه های موسیقی و کاربرد اون. امشب هم در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب عماد اجلال، موسیقیدان و آهنگساز، که امشب هم در مورد دستگاه‌های موسیقی با شما و ما گفتگو خواهد کرد. درود بیکران خدمت آقای اجلال.
عرض ادب و احترام خدمت شما و خسته نباشید.
قربون شما.
عرض احترام خدمت شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما. ما هم از شما ممنونیم که این وقت شب حوصله به خرج دادید که راجع به موسیقی برای شنوندگانمون صحبت بکنیم.
با افتخار و با عشق این کارو میکنم همیشه و امیدوارم که ثمر داشته باشه و بتونه کمک کنه به شنوندگان عزیزمون.
بسیار خوب. مخصوصا اونایی که دستن در کار موسیقی هستن
و حتی کسانی که عاشقان موسیقی.
بله دقیقاً. اما امشب از کدوم دستگاه موسیقی از شما خواهیم شنید؟ البته کاربردمون.
بله، من در قبل از اینکه شروع کنم داشتم به سوال شما فکر میکردم که بزرگترین ترس زندگی من چیه.
آها،
خیلی چیزا هست.
چقدر خوب. خب این شاید برای شنونده های ما یه راهی پیدا بشه، برای حتی خود من.
بله، من فکر میکنم ترس های زندگی زیاده برای خود من. همه دوست دارن که سلامت باشن و از کار افتاده نشن و به کسی محتاج نشن و عاقبت به خیر بشن و اینا رو همه دارن. اینا یه ترسی که همه دارن. من ترسم اینه که فکر میکنم الان یه روزی نتونم کار موسیقی بکنم. الان بهش فکر کردم.
خب من الان یکی دو روزه دارم فکر میکنم.
الان یهو یک تلنگر و گندهی خود هستم برای من.
بله.
که چقدر سخته.
آره.
چون که چند روزی به خاطر سندروم نوازندگی یکی از انگشتان من آسیب دیده زدم، ساز زدن برام سخت شده بود، داشتم کلافه شده بودم. الان این سوال شما تلنگر عجیب بود برام.
نه همین اصلا زندگی. بله. همین آدم ها با ترس هاشون زندگی میکنن و این ترس هاست که جایی یه جاهایی بازدارنده است یه جاهایی راه دهنده، ولی بله. آدم بدونه از پسش بر بیاد چگونه با ترس هاش مقابله بکنه، چون میدونید ترس در ابتدا ریشش عصبانیت، بعد استرس، بعد توهم، تبدیل میشه به ترس که دیگه اوجشه. یعنی که باید این رو کنترل کرد.
و واقعیت قضیه یه چیزی که همیشه برای من بوده اینی که میترسم از این که یه روزی از چیزی نترسم.
انشالله که همینطور باشه.
آره، چون ترس بازدارنده است، آدم خیلی کارها رو نمیکنه.
بله بله
بله. عرضم به خدمتتون که
خب بریم سراغ دستگاه موسیقی.
بریم دستگاه موسیقی. هفته پیش اشاره‌ای داشتیم به دستگاه شور.
بله.
و اصلا اصولا دستگاه چیست؟ امروز در مورد دستگاه، یعنی امشب درباره دستگاه همایون میخوام صحبت بکنم.
بسیار عالی.
که اصلا همایون هماگون هستش در اصل. یعنی ترکیب این دوتا کلمه هستش که معنی این دستگاه رو خیلی اشرافی و خیلی شاد و خیلی خجسته تعریف میکنه. و مبارک و فرخنده است. به گفته آهان مجرد که هفته پیش هم اشاره کردم به ایشون، این دستگاه حسش حس اتحاد و وصال عاشق به معشوق. اتفاقا یکی از گوشه ها که از متعلقات این دستگاه هستش اسمش هست لیلی و مجنون، و شاه گوشش که بیداده که از مثلا معروف ترین ها هستش. یعنی واقعا بیداد رو که مثلا با بشنویم متوجه میشیم که به راحتی که از گوشه ها و مشخصه های اصلی دستگاه همایون هستش، که حتی استاد مشکاتیان هم یک آلبومی به نام بیداد دارن با صدای استاد شجریان بزرگ، که فکر کنم شنوندگان اگر این آلبوم رو گوش کنن دیگه فکر کنم همه چیز در خود کلام، در خود موسیقی این آلبوم گویاست.
بله، درست مثل استاد همایون خرم که مادرشون از بس دستگاه همایون رو دوست داشتن اسم استاد همایون خرم رو همون همایون میگذارن.
دقیقاً. چقدر تصنیف‌های زیبایی جناب خرم در همین دستگاه همایون داشتن.
اکثر کاراشون بیشتر.
بله دقیقاً. و ماندگار.
بله.
نمیدونم مثلا تصنیف طاقتم ده یکی از کارهای زیباشون، و یکی دیگه که خب مثلا کنم همه آشنا باشن توی پری کجایی.
بله بله.
از دیگر آثار ایشون هستش که در دستگاه همایونه. علی‌رغم این که وصف شده که این دستگاه یک دستگاه خیلی باوقار و خیلی اشرافی مثلا صدا میکنه، ولی خیلی از لالایی ها و زمزمه های متداول در مناطق مختلف کشور ما حتی در این دستگاه خوانده شده. و جالبه که بدونیم که این موسیقی و این دستگاه بسیار به موسیقی پرتغال، اسپانیا و موسیقی فلامنکو.
بله بله.
که اشتباهاً فلامینگو تلفظ میشه، که فلامینگو اسمی که پرنده است.
بله فلامنکو.
فلامنکو. بله. در از این فلاح منگوم هست.
در واقع اسپانیایش میگه فلامنکو.
دقیقاً، که تلفظ فلاح منگوم به زبان اسپانیایی میشه فلامنکو.
بله.
بله. که حالا این داستانی داره جلو نمیخوام.
یه بار دیگه بگید من
اسپانیایی. فلاح منگوم.
منگوم.
بله بله.
بله بله. اصلش این میشه در
بله واقع. اصل اصلا این کلمه از اینجا گرفته شده که فلامنکو تلفظ اسپانیایی عبارت است،
منتها به خاطر تکرار زیاد و کشورهای مختلف بله شده فلامینگو.
بله بله. ولی فلامینگو اشتباهه.
بله بله.
این دستگاه بسیار بسیار به موسیقی فلامکانندی که مخصوصا خود گوشه بیداد.
بله. یعنی
علت این که مثلا جوانهای ما علاقه زیادی مثلا به موسیقی فلامنکو دارن یا حتی تحت تاثیر قرار میگیرند هم به خاطر این که بسیار به موسیقی ما نزدیکه. البته اشاره میکنم به این که دریاب خب موسیقی رو از اینجا به از ایران به اسپانیا در آندلوس برد و یکی از دلایل نزدیک بودن موسیقی ما به اسپانیا هم خاطر همینه. همین. موسیقی علمی رو دریاب برده بود اونجا. حالا از بحث که خارج نشیم، این دستگاه دستگاهیه که نواهای عاشقانه با دلتون بخواد توش هست، لالایی توش هست و اما اوائل بیشتر به فضای فاخر و حتی مثلا میگفتن روایت های شاهانه رو مثلا در این دستگاه روایت میکردن.
بله.
اما خب در اثر مرور زمان تغییرات بسیار زیادی کرده، خیلی هم به شور نزدیکه، یعنی فقط با یک نیم پردهی که رو درجه سومش جا به جا میشه تبدیل میشه به شور.
بله.
یعنی نزدیک بودن این دستگاه به شور هم خب باعث میشه که مردم راحت‌تر بپذیرنش. یک دونه آواز باقی مون از چهار آواز موسیقی ایرانی ما که چهارتش گفتیم در شور بود، ابو عطا و ابو بیات ترک و دشتی و افشان. یک دونه آواز که خیلی همه آشنا هستن باش، آواز اصفهان یا بیات اصفهان، از مجموعه های دستگاه همایون هستش. که این هم علت این که ارتباط خوبی باش برقرار میکنیم ما با مینور هارمونی که ببخشید من الان دارم یه مقداری اشاره تخصصی میکنم، فقط میخوام بگم که علتش اینه که اصفهان همون مینور هارمونیکیه که در غرب هم ازش استفاده میشه و در موسیقی های جهانی هم استفاده میشه. دستگاهیه که خیلی انعطاف داره، راحت میتونه وارد دستگاه های دیگه بشه و شور و حال عاشقانه زیبایی داره. و آثاری هم که عرض کردم که بعد نیستش که حتما بشنون، و یکی دیگه از تصنیف هایی که خیلی زیباست تصنیف هوای گری است.
صحیح.
که از محمد جواد زرابیان هست.
بله بله.
و ناوک مشکان که دیگه فکر میکنم اینا همه شناخته شده،
حتما شناخته شده است. بله بله بسیار عالی. حالا من میخواستم خواهش بکنم، حالا بر حسب اتفاق شاید شد با شهابجان نادری هماهنگ بکنیم شب، شما با سازتون در استودیو باشین، نمونه های این گوشه ها و دستگاه ها رو هم بگید هم اجرا بکنید قطعشو، خیلی زیباتر میشه و عینی میشه. حالا باید ببینیم
ایشالا بتونیم این سعادت رو داشته باشیم، هر کمکی باشه هر حرکتی باشه.
بله.
بتونیم کنار هم یک حرکت خوبی رو ایجاد
بکنیم.
من
در خدمتتون هستم. ان شاء الله. الان بیداد مشکاتیان داره پخش میشه.
بله.
کلام ما بشنوید.
بله.
حرف رو ادامه بدید.
Thank you.
بله، قطعه زیبایی بود. یاد استاد پرویز مشکاتیان بزرگ رو گرامی می‌داریم و گفتگوی ما رو با جناب عماد اجلال شنیدید. آقای اجلال رو خط هستین؟
بله.
فکر کردم که قطع شد.
داشتم این ملودی زیبا رو، فضای زیبا رو گوش میکردم. واقعا تمام نمیشه.
بله.
یعنی هر چقدر میذاره ارزشش بیشتر میشه. این سنتور نوازی استاد مشکاتیان و این حال و هوای این، اصلا این آهنگ بی نظیره.
بله.
یعنی واقعا میگم از شاهگوشه های دستگاه همایون همین بیداد هست.
صحیح.
حالا که به اینجا رسیدیم من یه اشاره‌ای بکنم.
خواهش.
برای آدم اومد یک سریالی داشتیم به نام سریال زیده تیق که با بازی استاد پرویز منصوری پرویز پرستویی و بله خانم محترم داریا و اینا
بسیار
بسیانی موسیقیش رو آقای علیزاده، استاد حسین علیزاده ساخته.
بله
که یک موسیقی تلخ ولی زیبا.
بله.
اتفاقا اون هم به نام بیداد بود. حالا با شنوندگان ما که علاقه به سریال ها اینا دارن میخوام خاطر سازی بکنم یه ذره راحت تر. میدونیم ما موسیقی ایرانی رو با نمونه راحت تر میتونیم
قطعا نمیتونه. بله.
این نمونه هایی که داریم میگیم بعد نیستش حتی اگه یادشون رفته یه دقیقه یک جستجو بکنن، یه لحظه رو گوش بکنن، کاملا حتی خود داستان سریال به خاطرشون میاد و راحت تر تو ذهنشون ثبت میشه.
بله.
این دستگاه حالا با تمام تعریفی که ازش کردیم تنوع بالایی داره. چند تا از نوروزها، نوروز خارا، نوروز سبا که ما میگیم مثلا نوروزها در همایون و بعضا هم در راستپنجگاه که بعدا اشاره میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ما فقط یک کلام فقط
خواهش میکنم
چند تا از گوشه هاشم یه اشاره بکنم.
حتما.
ماش مهمه. جامداران و شوشتری هم از دیگر گوشه هایی هستش که خیلی از آهنگایی که متعلق به این هسته، به این دستگاه هست رو با این اسامی نمیشناسیم که شنوندگان میتونن راحت
بسیار
پیداشون بکنن.
یک دنیا متشکر از راهنماییتون. اما ضمن خداحافظی با جناب عماد اجلال میخواییم ناوک مژگان یا ناوک مژگان رو بشنویم.
بله.
با صدای مانا و ماندگار و گرم استاد نادر گلچین با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشید.
قربان شما. با امید گفتگوی دیگر.
خداحافظ.
خداحافظ.
از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن چرا میزنی یار، چرا میکشی یار، تو با ناوک مژگان همه خلق جان را، همه پیر و جوان را از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن چرا میزنی یار، چرا میکشی یار، تو با ناک مجمان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جان همه پیر و جوان را.
وقت شما بخیر، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. شنونده عزیزی که اسمشون رو مرقوم نفرمودند اما نوشتند، سلام، در این روزگار با نفسا شرمنده خانوادمون نشیم، همینو بس. و پیامک دیگری که باز اسم نداره نوشتن، بزرگترین ترس شنیدن دروغ و ترس بیشتر عیان شدن دروغ. اما آقای میلاد حیدری از ملایر نوشتن، سلام، با تشکر از برنامه‌تون، من از دعای آقای والدین میترسم واقعا. بله ترسم داره میلاد جان، حتما. آقای حسین نجفی از نظام آباد نوشتن، درود به راه شبیان گرامی، ترس از مرگ بین همه هست، باید که تسلیم اندر زمانش شد. بله شکی نیست. آقای ایمانی هم از زنجان نوشتند، با سلام به عوامل راه شب، بزرگترین ترس زندگی ما از دست دادن سرمایه، از دست دادن بزرگترها و ترس از دست دادن اعتمادی که خدا به ما داره. به هر حال سپاسگزارم از همه شما که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. به موقعش باز پیامک های شما رو خواهیم خوند و تلفن های شما رو خواهیم شنید.
تمام نشده؟ اگر امروز این قسمت تمام نشود از قضا خبری نیست. بجنبید.
جایی را میبینی؟
نه، وقتی از آن دخمه تاریک بیرون میایم از شدت درد چشمایم را میبندم.
اهل کجایی؟ نامت چیست؟
یونانیم، نامم داوود است.
پس زیاد با هم فاصله نداریم. من اسپارتاکوس هستم، تراسی هم.
تمام چیزهایی که باید درباره اسپارتاکوس بدانید. مادرش یه مهاجر بریتانیایی و پدرش یک مهاجر اوکراینی بود. با مرگ مادرش در سال 1923 میلادی و بیکار شدن پدرش، جوانترین برادرش برای ادامه زندگی به نزد خویشاوندانشان رفت و او و برادر بزرگش به کار فروختن روزنامه مشغول شدند. پس نوشتن را در سنین پایین آغاز کرد، در حالی که به سیاحت در اکناف آمریکا و انجام شغل‌های گوناگون مشغول بود، اولین داستانش رو در سال 1933 میلادی منتشر کرد. هاوارد فاست در زمان جنگ جهانی دوم در خدمت دفتر ایالات متحده بود. فاست در 1943 میلادی به حزب کمونیست آمریکا پیوست و در 1950 به کمیته اقدامات غیر آمریکایی احضار شد. در اونجا هاوارد فاست از افشا کردن نام همکارانش در تأسیس بنیادی برای حمایت از یتیمان سربازهای آمریکایی حاضر در جنگ داخلی اسپانیا امتناع کرد و به خاطر همین موضوع به یک دوره زندان 3 ماهه به دلیل اخلال در کار کنگره محکوم شد. پس در زندان نوشتن اثر مشهورش یعنی اسپارتاکوس که رمانی در مورد یک شورش در بین بردگان رومی بود رو آغاز کرد.
به نظر تو هنوز کسانی هستند که به یاد ما باشن؟
هنوز که زنده ایم تا بعد.
نگاه کن چطور میخورند و میروشند. آن وقت ما را مثل حیوانات به کار گرفتند. اینها چطور آدمایی هستند؟
مردم بیرحم و سنگدلی هستند که از اسکندریه آمدند. ارباب بزرگ مزد زیادی به اینها میدهد و مقداری هم از استخراج طلا از معادن به جیب میزنند.
تو اطلاعات خوبی داری اسپارتاکوس.
من برده زاده هستم، پدر و مادرم هم برده بودند.
به اطراف نگاه کن، ما با حیوانات چه فرقی داریم؟
ما از حیوانات هم کمتریم. وقتی رومی ها سرزمین ما رو اشغال کردن،
اما بعد از آزادی از زندان در فهرست سیاه اکثر بنگاه‌های انتشاراتی قرار گرفت و مجبور شد خودش این رمان رو به چاپ برسونه. طبق معیارهای موجود برای کتاب‌های چاپ شده به وسیله نویسنده اثر، این رمان به موفقیت بزرگ دست یافت و در 4 ماه نخست 7 بار تجدید چاپ شد. در جایی از خاطرات هاوارد فاست اومده که از 50,000 نسخه چاپ شده در ابتدا 48,000 نسخه فروش رفت. بعد از این جریان فاست انتشارات بلوهرون رو تأسیس کرد و به این طریق تونست تا زمانی که هنوز در فهرست سیاه قرار داشته خودش آثار خودش رو به چاپ برسونه. دقیقاً همانطور که تولید فیلم مبتنی بر اسپارتاکوس رو به عنوان مرحله مهمی در از هم پاشیدن فهرست سیاه هالیوود به حساب آوردند، چاپ مجدد رمان هاوارد به وسیله انتشاراتی دیگر در سال 1958 نیز به نحو بارزی باعث خروج هاوارد از لیست سیاه انتشاراتی خواهد شد.
برادران من، ای مردم، من به شما مردم نوید رومی نو و امپراتوری تازه ای را می دهم. من با نابودی سپاه بردگان، بازگرداندن نظم و انضباط را به سراسر سرزمینمان نوید می دهم. من با سوگند بر ارواح تمام نیکان عهد می کنم و در معبدی که نگهبان استخوان‌های آن هاست قسم خوردم که خود اسپارتاکوس یا سر او را برای شما بیاورند.
قربان، قربان. سردار کراسوس،
باید به کاخ برویم. کایوس، رجعه سربازان تمامی ندارد، برویم، ما فرصت نداریم.
برویم.
آیا آقایان آرایش‌های جنگی خود را گرفتند؟
بله سردار. هر فرمان.
و اما داستان کتاب اسپارتاکوس. اسپارتاکوس برده رومی و رهبر انقلاب ضد بردهداری در اصل از اهالی تراس بوده، گلادیاتوری که رهبر بردگان شد تا حکومت روم رو به زیر بیاره. اسپارتاکوس از پدر و مادری برده به دنیا اومد، کسی که از 13 سالگی در معادن با بردگان دیگه به کار گرفته شد. اونها زیر ضربه های زنجیر و تازیانه به سختی روزگارشون رو سپری می کردند. اسپارتاکوس جوان از کودکی رؤیای براندازی حکومت روم رو در سر داشته. روزی فردی به اسم باتیاتوس اسپارتاکوس و تعداد دیگه از بردگان رو خریداری کرد و اونها رو برای گلادیاتوری با یک کشتی به محل تربیت و آموزش گلادیاتورها فرستاد. فرمانده به اونها تعلیم جنگ تن به تن داد. اونها با تعلیمات بسیار دشوار گلادیاتوری رو آموختند، اما اسپارتاکوس برای دستیابی به رویای کودکیش فکرهای دیگه‌ای توی سرش داشت. موضوع اصلی رمان اسپارتاکوس شورش بردگان در روم باستانه، هرچند تمهای فرعی دیگه هم در تم اصلی داستان نفوذ میکنه. به بیان دقیق تر، نویسنده واقعیات زمان خودش رو در قالب این اثر تاریخی میریزه و بر زشتی ها و پلیدی های عصر خودش میتازه. از شرف و حیثیت انسانی دفاع میکنه و آزادی کاذب رو مسخره میکنه. اتهاماتی رو که طبقه حاکم همیشه به توده ستمکش و مبارزش میبنده رد میکنه. شورش این غلامان و بردگان به موفقیت نمیرسه، اما شکست هم نمیخوره، زیرا هر عدم موفقیتی شکست نیست.
به ما رحم کن، برویم سوار گاری شویم. برویم،
حرکت کنید، زودتر حرکت کنید.
چه دیدی بارینیا؟ چه دیدی؟
نگاه کن، نگاه کن چه کسی بالای صلیب است.
آنها اگر عشق تو را ببینند میفهمن چه کسی هستی. اطمینان دارم تا آن سوی مرزها تقیید من خواهند کرد. آرام باش تا از اینجا عبور کنیم، خواهش میکنم.
این پسر توست اسپارتاکوس، مطمئن باش که من و او آزاد آزادیم. او تو را به خاطر میسپارد، چون من به او خواهم گفت پدرش چه کسی بود و چه رویایی در سر داشت.
آنها از جنازه اسپارتاکوس،
نام اسپارتاکوس هم هرگز فراموش نشد، چون تاریخ مزرعه‌ایه که هیچ دانه سالمی در اون گم نمیشه.
خدا نگهدار.
راه شب، نوید آرامش به چله نشینان تاریکی شب.
شب بلنده مثل حرفای نگفته، شب عمیقه مثل احساس تو. من
راه شب،
من همیشه بزرگترین کابوس زندگیم بی آبرویی بوده. همیشه از آبروم میترسیدم، همیشه دوست داشتم یه جوری رفتار کنم که آبروم سر جاش باشه. همیشه پا من به گیلیم هم دراز کردم. از خدا میخوام که تن همه مردم ایران همیشه سالم و سلامت باشه. شب همه راه شبیا خوش. مهدی فرمان بردار هستم از تهران. عرض سلام خدمت همه عزیزان راه شب. بزرگترین ترس من به دو مرحله است. یکی که همیشه از مرگ پدر و مادرم میترسیدم که یه روزی این اتفاق بیفته و برادرام، مثلا برادر بزرگم، همه اینا اتفاق افتاد برای من. و دومین ترس من همیشه اینه ببینم آینده بچه هام چی میشه. همیشه فکر اینم که ببینم با آینده بچه هم فکر کنم بعد از خودم آیا چی میشه چی نمیشه. اینه که منو همیشه آزار میده و تو فکرش هستم. تشکر و ممنون. محمد بختیاری از روستای باباپیر، شهرستان توچستان.
سلام و عرض ادب و احترام. من بزرگترین ترسم چندین سال پیش زلزله بود که خرداد ماه حدود 8-9 سال پیش برای من متاسفانه ایجاد افسردگی هم در من پدید آورد. ولی بالاخره ترس با انسان دیگه، طبیعت انسان طوری خداوند انسان را آفریده که ترس در وجود انسان هست دیگه. انسان باید از خدا بترسه، اون خیلی بالاخره ترس خوبی هست. من تقدیر و تشکر میکنم از عوامل سازنده برنامه راه شب. ارادتمند برنامه شما یه جهانی هستم. روشندل از عزیزی میشه.
عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و شنوندگان فهیم راه شب. بزرگترین ترس زندگی من این است که پس از پایان عمر خداوند مرا نبخشد و آمرزیده نشوم و برای مقابله با آن سعی میکنم بنده خوب خدا باشم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبس، خداوند یارتان.
دیدم از آهسته پرسیدم از خواندم از بر رخ گلفشاندم از آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگیش رویای زیبایش دیدمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گلفشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت آمدی
خب رسیدیم به ساعت 1:42 بامداد و یه چند تا پیامک بخونم. سین این از ملایر نوشته: من دوست دارم ایستاده بمیرم و ترسم اینه که گرفتار رخت خواب بشم و نیازمند اطرافیان. قربون داغ و داوود. قربون شما آقای سین این، ممنونم. عرض کنم که آقای حامد ایزدپناه از خیابون پیروزی نوشتن دقیقا نظر من با نظری که از شنوندگانتون مشترکه و اون از دست دادن عزیزان آدمه. واقعا چارش چیه؟ اما آقای کامران رضایی از کرمانشاه که از جانبازان 50% عزیز ما هستن نوشتن: سلام، سلام بر شما. از تنهایی و زمان پیری میترسم. ای داده بیداد جناب کامران، این ترسیه که همه ما آدم ها داریم. به هر حال انشالله که خدا عاقبت هممونو به خیر کنه. اما پیامک بعدی خانم شهرزاد قنبری از اصفهان نوشتن: با عرض سلام و احترام به تمام راه شبی های عزیز، من همیشه یک استراب و ترس در وجودم هست و من با نماز و قرآن خوندن و پناه بردن به درگاه خداوند به آرامش میرسم، پس ما رو هم دعا کنید خانم قنبری. اما نوشتن: درود به آقای ایدری، درود بر شما. ترس از رسوایی، سرقت، باماندگی، از بیماری، بی کسی، بیکاری همه را چاره است جز مرگ. نجفی از نظام آباد. اما آقای بهنام امیری منش از شهریار نوشتن: با سلام و شب بخیر به راه شبی ها، بزرگترین ترس زندگیم بدهکاریه که الان متاسفانه افتادم تو بدهکاری شدیدن. دعا میکنید انشالله که بدهکاریتون رو بدین و ما هم دعا میکنیم. شنونده هامونم برای همه اونایی که گرفتار هستن دعا میکنن. آقا رضا از رشت نوشته: سلام، من همیشه تو درس شیمی خیلی ضعیف بودم، بالاخره سال آخر دبیرستان با یه تقلب خفن تونستم نمره قبولیمو بیارم. هنوز با گذشت 50 سال از اون روز، از اون روز امتحان، بعضی شبها خواب اون روز امتحانو میبینم. اون هیجان لحظه تقلب، هیجان لحظه تقلب منو از خواب شبانه بیدار میکنه و فکر میکنم تقلبم رو شده. نه دیگه رضا جان، دوبولم این سر بخوش برر. چی فکری داری آقا؟ عرض کنم که من بازم از پیامک های شما خواهم خوند.
با تمام بودنم شب تاریک تنهای من رد شدی مثل عبور سائقه از من توفان یادمش بگی کم نمیذاره کسی که عاشقه من که هستم با تمام بودنم با تمام بودنت پیشم بمون عشقمون اندازه هم دیگه نیست خیلی راه از زمین تا آسمون من که هستم با تمام
وقت شما بخیر، سپاسگزار که همچنان با ما همراه هستید. اما میخواییم گفتگو بکنیم با علی مسعودی نیای عزیز، نویسنده روزنامه نگار و منتقد، در مورد کتاب. سلام و درود بیکران.